قیاس رو قیاس مقالب چی میکنه؟ اخذ ما بالذات به جای اخذ ما بالعرض به جای ما بالذات و اخذ ما بالذات به جای ما بالعرض. یعنی در جایی که این دفعه اونجوری که باید اخذ بشن اخذ نشن، یکی به جای دیگری اخذ بشه، مقالب پدید میکنه. ما بالذات یعنی چیزی که خودش این حکم داره، ما بالعرض یعنی اونی که خودش این حکم نداره، به واسطه چیزی دیگر این حکم به مجاز و اون افتاده میشه. ما گاهی اون چه که واقعا حکم داره او رو حس میکنیم، اون چه که به مجاز صاحب حکمه اشتباها به جای اون میاریم، در این صورت به غلط میاریم. گاهی هم برعکس میکنیم، نظر ما اینه که اونچه که در مجاز حکم داره ازش بکنیم، اشتباها اونچه را که حقیقتا حکم داره ازش بکنیم. مثالی که در اینجا میزنن، اولا میفرمایید نباب سوء اعتبار حمله، یعنی قید به ذات باید مثلا آورده میشده یا اعتبار میشده در موضوع یا محمول، ما اون قید دیگر را که بر عرضه ملاحظه شدیم یا برعکس، که اون قیدی که لازم بود آورده بشه آورده نشده، قید دیگه آورده شده، یا اون قیدی که باید ملحوظ میشد ملحوظ نشده، قید دیگه ملحوظ شده. علی حال اعتبار هم اونطور که باید، هم اونطور که باید اعتبار نشده. مثالی که میزنن اینه که جالس و سفینتی متحرک کن و کل متحرکن فلا یثبت علی موضع انبانه، نتیجه میگیم که فجال سفینتی لا یثبت علی موضع انبانه. خب استقرا توجه کنید، جالس سفینتی متحرک کن، یعنی اون کسی که در کشتی نشستی حرکت میکنه، میدونی که حرکت جالس سفینه حرکت بالعرضه، یعنی حرکت مال اون نیست، مال سفینه است. حرکت سفینه حرکت بالذاته، حرکت جالس در سفینه حرکت بالعرضه. خب در این سقرا که جالس در سفینه که متحرکون باشه، متحرک به ایمان این که بالعرض عقل شده، یعنی متحرک بالعرض عقل شده. ولی بعد که کبرا رو ذکر میکنیم، حکمی رو که مخصوصه متحرک بالذاته در اونجا میاریم، بگیم و کل متحرکه، نه کل متحرکه بالذات فلا یثبت علی موضع واحد، در یه جا ثابت نمیمونه، جاشو منتقل میکنه عوض. خب این توجه میکنید که این متحرکه بالعرض شامل نمیشه، متحرکه بالعرض یه جا نشسته روی صندلی سفینه نشسته، حرکت نمیکنه، جاشو عوض نمیکنه. کل متحرکه یعنی کل متحرکه بالذات فلا یثبت علی موضع واحد، ولی ما توجه نمی کنیم این متحرک به ذات رو بالعرض می گیریم، بعد نتیجه می گیریم که یعنی مطابق می گیریم با همونی که در صغرا گفتیم، در صغرا متحرک بالعرض گفتیم، در کبرا هم حکم رو که مخصوص متحرک به ذات به متحرک بالعرض نسبت می دیم، و بعد نتیجه می گیریم فجال رسول سفینتی یست لا یست خود رو علام موضع این واحد، اونی که روی سندلیه سفینه نشسته جاش ثابت نیسته تغییر می کنیم، این درست نیست، جای سفینه تغییر میکنه، اما جایی که تیچه توی سفینه میشسته تغییر میکنه، اون از اول رو همون صندلی که میشسته میشسته تا آخر. خب این غلطی که الان به وجود آمد به این جهت بود که ما به عرض رو به جای ما به ذات یا ما به ذات رو به جای ما به عرض، این مثال برای هر دو میتونی به کار برد، چون بالاخره در صغراش به عرض اراده شده، در کبراش به ذات اراده شده، هر یکی از این دو رو باید دستکاری کنه، در اینجا اگر بخواد به همین صورت باشه که در صغرا بالعرض و در کبرا بالذات باشه، حتی وسط تشیار نمیشه، مشکلی داری که بعدن هست، یا باید اولی رو متحرک بالذات بگیرید یا دومی رو متحرک بالعرض بگیرید، وقت بالاخره نتیجه برسه. این اصطلاحا میگن اخذ ما بالعرض شد مکان ما بالذات، یا اخذ ما بالذات شد مکان ما بالعرض. شارح این رو قبول نمی کنه، میگه این از باب اخذ ما به ذات و ما به عرض نیست، این همونطور که گفتیم از باب سوء اعتبار همه، یا این که به بیان که بعدا خواهیم گفت از باب سوء تعریفه، از باب اخذ ما به ذات یا ما به عرب نیست. منطقه کسانی که اون مثال برای ما به عرب و ما به ذاته بودن از اینجا به اشتباه افتادن که دیدن در وقتی که ما میخوام بیان کنیم مطلب رو بگیم این متحرش به عرب و متحرش به ذات، از این به عرب و به ذاتی که ما در تبیین متحرش میگیم اونا فکر کردن ما به عرب و به جان ما به ذاتی هست، در حالی خواستیم وصف رو معنا کنیم، خواستیم وصف رو بیان کنیم که بگیم حرکت در اینجا حرکت بالعرض و در اونجا حرکت بالذات، نخواستیم بگیم ما بالعرض و به جای ما بالذات، در اینجا چیزی نبوده که حکم به اون نسبت داده بشه بالعرض یا چیزی که حکم به اون نسبت داده بشه بالذات، که خود متحرک یا بالعرض یا بالذات، نه نسبت دادن این حرکت به چیزی بالعرض یا بالذات، خود متحرک شما یا بالعرض یا غیر بالعرض بزنید یا غیر بالذات بزنید، این از باب اخذ ما بالعرض نکنی ما بالذات نمیشه، این خود یه شیعی که ما بالعرض ما بالذات ملاحظه شده، یعنی خیلی که باید اعتبار میشه اعتبار نشده، این ما به سوی اعتبار از ما به سوی اعتبار هم ده، این خیلی که باید ملاحظه میشه در محمول ملاحظه نشده، یعنی که این محمول برای یه موضوعی بالعرض ثابته، خود متحرش متحرش ده. اگر میگفتیم اگر حرکت رو میابردیم خب حرکت برای چیز برای مثلا جالس میشه گفت بالعرض، اما ما متحرکان رو آوردیم و خود متحرکان رو مقید کردیم به بالعرض بودن یا بالذات بودن. بعد توضیح میده بشون که مثال رو با سوی تعلیف از باب مغالطه قرار بده، یعنی بگه این مثال مغالطه است از باب سوی تعلیف بود نه از باب اخذ ما بالعرض یا اخذ ما بالذات مکانه بشن، این انشاءالله توضیح در همین قسمتش بیان شد سوی خونه رسیده بودیم به صفحه 145 خط 17 و به سبب اخذ ما به ذات و ما بالعرض کل واحد من هما مکان الاخر، یعنی گاهی غلط واقع می شود به سبب اینکه ما به ذات و ما بالعرض رو هر یک از این دو رو به جای دیگری می گیریم، یعنی اونجایی که باید ما به ذات گفته بشه ما بالعرض گفته میشه، یا به اصل اونجایی که باید ما بالعرض اراده بشه ما به ذات اراده میشه و بعد هم به غلط می رسیم، و هما من باب سوء اعتبار الحمل است که باید مثلا قید به ذات در محمول بیاد قید بالعرض آمده یا برعکس، اون قیدی که لازم بوده بیاد اون قید نیامده قید دیگری به جاش نشسته، و گفتیم هر جا که از این قبیل باشه سوء اعتبار حمل به حساب میاد، کما یقال از جالس و فسفینتی متحرکون، یعنی متحرکون بالعرض، اون جالس و سفینه متحرک به ذات نیست متحرک بالعرض، و کل متحرکن فلا یثبت علی موضع واحدی، کل متحرکن به ذات نه متحرکن به عرض، کل متحرکن فلا یثبت علی موضع واحدی، در اینجا ما در اولی که جالس سفینه باشه متحرک رو که به عرض بوده به ذات گرفتیم، فکر کردیم جالس سفینه متحرکن به ذات، بعد کبرایی رو که مخصوص متحرک به ذات زمینه کردیم گفتیم کل متحرکن یعنی کل متحرکن به ذات فلا یثبت علی موضع واحدی، و غافل شدیم از اینکه این کبرا مخصوص متحرک به ذاته و در صغرا متحرک به عرض مطرح شده بود، حکم متحرک به ذات نمیشه به متحرک به عرض نسبت داد، چرا هست هست در اینی که از باب در اینی که این مغالطه از باب اخذ ما به ذات مکان ما به عرض یا ما به عرض مکان به ذاته، در این حال از سوء اعتبار هم از قبیل سوء اعتبار هم این همام این باب سوء اعتبار هم اشکال نیست، اشکال بعدن میگی این توضیحه، مثلا یک شارع داره توضیح میده میگه اگر ما ما به ذات رو به جای بالعرض گرفتیم و بالعرض رو به جای ما به ذات، اینا در این مثل و این بیانه که میکنیم از باب سوء اعتبار هم قرارش میدیم، همونطور که الان در این مثال توجه کردید متحرکون در اولی قید بالعرض داره قیدش اعتبار نمیشه، در دومی قید به ذات داره قیدش اعتبار نمیشه، اون قیدی که باید در محمول یا موضوع اعتبار بشه در صغرا در محمولش در کبرا در موضوعش باید قید بیاد، اگر قید آمد قیاس منتج نیست در اشتباه پیش نمیاد، چون قید رو نیوردیم اشتباه کرد، اگر اول میگفتیم از جالس و فسفینه متحرک و بالعرض بعد میگفتیم کل متحرکین به ذات فلا یثبت علی موضع واحد، خب شخص میگفت که حد وسط تکرار نشده نتیجه نمیگیره به غلط نمیفته، علتی به غلط افتادن اون اینکه قید بالعرض رو از اولی و قید به ذات رو از دومی حذف کردیم، و چون قید حذف شده متوجه نشدیم که این دوتا متحرکا با هم فرق میکنن، وقت نتیجه رو گرفتیم که این نتیجه غلطه، پس قید رو حذف شدیم که به غلط رسیدیم و توجه شدید که در جایی که قیدی از محمول حذف بشه که لازم الاعتباره یا قیدی از موضوع حذف بشه که اونم لازم الاعتباره، این مغالطه از موقع به اعتبار هم میشه. پس در اینی که اخذ ما بالذات مکان ما بالعرض و ما بالعرض مکان ما بالذاته، در این حال از باب سوء اعتبار هم اشکالی که بعدا میکنیم اینه که این اصلیش کدوم از این دو باب نیست، در باب سوء تعریف اشکال همین نگفتیم، این همه فعلا توضیحات. لیون تجل محال، ما این دوتا مقدمه رو کنار هم میذاریم تا محال نتیجه گرفته میشه. محال چیه؟ محال اینه که انل جال سفیه ها یعنی پسکفینه لا یسفت علا موضع این واحد، که میبینید عبارت قلطی نتیجه قلطی جالس سفینه در موضع واحد ثابته، نه لا یسفت، اون سفینه است که لا یسفت این موضع این واحد، نه خود جالس. این محالی که در اینجا گفته میشه دو معنی میتونه لیون تجل محال، یا محال به معنای خلاف واقعه که یعنی واقع نیست، واقع نیست، ما میبینیم جالس سفینه ثابته که موضع این واحده، نه لا یسفت علا موضع، محال یعنی خلاف واقعه، یا محال یعنی اون محالایی که در فلسفه و منطق گفته میشه. این اجتماع نقیده نیست، اجتماع متباینه نیست. به این بیان چه جالس یعنی غیر متحرک، لا یعنی کسی که جاش عوض نمی کن، لا یسود علا موضع این واحد یعنی کسی که جاش عوض می کن. پس این عبارت مشتمل بر دو مطلبه که با هم نقیزن، هر دارم به یه نفر می سن. این شخص هم جالس اینجا عوض نمی کنه، هم لا یسم تعالی مودن باید اینجا عوض میکنه، نتیجه نتیجه محالیه، یعنی باید به شما نتیجه میده که یک شخص هم جا عوض کنه هم جا عوض کنه. پس این انتجال محال رو میتونید به بیرمان کنید، یکی اینکه خلاف واقعه، یکی اینکه مستلزه نشته میده. حاضر هو بل مشهور ان هون فی اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات، این مثال مشهور از از منطقیین در باب اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات، یعنی ما بالعرضی رو که در جالس و سفینه متحرکون داریم اینا به جای ما بالذات خیال کردن، یعنی ما داریم از جالس و سفینه متحرکون در واقع متحرک بالعرضه، اینا فکر کردن متحرک بالذاته، لذا حکم اینو که مخصوص متحرک بالذاته در کبرامش نسبت بدن، وقت نتیجه خلاصه بله؟ من که دیم لیکن نهو لیسا منزال چلپا، یعنی از باب اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات نیست، این غلط، لیکن نهو یعنی این غلط یا این مثال از زالش الباب نیست. و این نمش تبه به زالش علیهم، یعنی اشتباه شده به این باب علیهم بر من که دیدیم، این مثال رو در مصادیق این باب اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات اشتباه هم قرار دادن. لوقوع لفظ العرض و ذات فیه، در این مثال، در این مثال از لفظ عرض و ذات استفاده شده، گفتن متحرک به درجه متحرک به ذات، اینا فکر کردن که اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات شده. این در بیان وجه غلط، یعنی این وقتی که منطقه این خودشون میخواستن وجه غلط رو بیان کنن، میگفتن این به ذات و اون بالعرض، اون وقت تصور شده بعد یا تصور کردن که پس حتما اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات شده. و زالچه به انیقار، زالچه یعنی اون که لفظ بالعرض، لفظ عرض و ذات در وجه در بیان وجه غلط اخذ میشه، به این است که گفته شود، یعنی بیان وجه غلط به این است که گفته شود. وقتی که ما میخوام بیان کنیم که این مثال دارای مغالطه هست، اینطوری حرف میزنیم، میگیم که المقدمتان این تصدقان اذا قلنا الجالس و فسفینه متحرکون بالعرض و کل متحرکون بالذات فلا یسقط فی موضع، این مقدمه در صورتی صادقه که یکی رو بالعرض بگیریم یکی رو بالذات بگیریم. ببینید در وقت وجه غلط رو بیان میکنیم، لفظ بالعرض و بالذات رو اخذ میکنیم، بعد شخص شنونده فکر میکنه که این اینجا اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات شده، در حالی که ما این کاری نکردیم، داریم تبیین میکنیم که این حرکت حرکت بالعرضه، این حرکت حرکت بالذات. از این زالچه به انگهال در اینی که ایشون داره وچه غلط رو بیان میکنه، در این حال داره اشکال هم میکنه که این از چه واقع در واقع میفرمد که یادتون هست که در مواردی که برای مقالطه میشوندیم یکی از موارد سوء تعلیف بود، سوء تعلیف رو گفتیم اگر جاییست که اگر ما از هر دو مقدمه یک مطلب رو اراده کنیم، حتی وسط در هر دو مقدمه یه معنا رو افاده کنی، حد وسط تکرار شده ولی یکی از مقدمه یا هر دو مقدمه ولی یکی از مقدمه کاذب، اما اگر بخواهیم مقدمت این رو هر دو رو ساده قرار بدیم حد وسط تشرا نمیشه. یعنی قیاس طوریست که به هیچ نحوه نمیشه درستش کرد. اگر بخوایم حد وسط رو تکرار کنیم یه مقدمه کاذب میشه. اگر بخوام مقدمتین اون هر دو صادق بشه حد وسط اجرا نمیشه. به هیچ نحوه نمیتونیم این قیاس رو منتج کنیم. اینجا هم میشه نیم. اگر بخواد دو تا مقدمتون صادق باشه حد وسط اجرا نمیشه. مقدمه اول اگه بخواد صادق باشه قید بالعرض رو بعد از متحرک میطلبه. میگیم ان جالس فی السفینه متحرک بالعرض. قضیه درست. جالس فی السفینه متحرک بالعرض. یعنی خودش متحرک نیست. سفینش متحرک. فاصله درست. کل متحرکین فلایس متعلا مورد نایل اگر بخواد درست بشه باید قید به ذات پشتر متحرکون بیاد. کل متحرکین به ذات فلایس متعلا مورد نایل هر چیزی که متحرکه به ذاته جاش عوض میکنه. خب اینم درست ولی توجه میکنید که حتی وسط تکرار نشده. در صغرا داریم متحرکه به لعرض، در کبرا داریم متحرکه به ذات. متحرکه به لعرض و متحرکه به ذات فرق میکنه و حتی وسط تکرار نشده. مقدمتین صادق شدن اما حتی وسط تکرار نشده. حالا بیاییم یک کار کنیم حتی وسط تکرار نشده. در هر دو قید بالعرض رو بیاریم حد وسط تکرار میشه. میدونید خوب توجه به چیزی میخوام توضیح بدم که یکی از عبارات مبهم ایشون حل بشه. سه جور ما میتونیم حد وسط رو تکرار کنیم. یکی این که در هر دو قید بالعرض رو بیاریم بگیم از جالس و فسفتین متحرکون بالعرض و کل متحرکون بالعرض فلای از متعالی میدون با همون چشمه حد وسط تشرا شد. در هر دو حد وسط ما متحرک بالعرض. اما مشکل اینه که کبرا میشه کازی. صغرا صادقه الجال سفر سفینه متحرک بالعرض این درسته. اما کل متحرک بالعرض فلا یسته تو فیمون یاد درست نیست. متحرک بالعرض در یه موضوع باقی نمیمونه للا یسته تو فیمون یاد در که یسته تو فیمون یاد پس کبرا درست نیست. و راه دوم اینه که در هر دو متحرک و متحرک به ذات قرار بدیم. باز هم حد وسط فشار میشه. از جالس و فسفینه متحرک به ذات و کل متحرک به ذات فلای از فتو علا موزین واحد ببینید که حد وسط فشار شد. هر دو به ذاته ولی صغرا فاده میشه. از جالس و فسفینه متحرک به ذات قلط. جالس و فسفینه متحرک به عرض متحرک به ذات نیست. ولی کبرا درسته. کل متحرک به ذات فلای از فتو علا موزین. توجه شدین در این دو حالتی که الان گفتیم حد وسط رو تکرار کردیم با آوردن قید بالعرض در هر دو یا با آوردن قید بالذات در هر دو. ولی مشکلی که پیدا شد اینه که در یک صورت صغرا کاذب شد در یک صورت کبرا کاذب شد. یه حالت سومی هم داریم که در اون حالت میتونیم حد وسط رو تکرار کنیم و اون اینکه همین صورت که گفتیم بگیم از جالس و فسفینه متحرکن و کل متحرکن فلای از فتو علی موزین واحد که بدونیم که قید بالذات و بالعرض رو بیاریم. در اینجا به ظاهر حد وسط تکرار شده چون در هر دو حد وسط عبارت از متحرک. ولی باطنن چی؟ باطنن خوب توجه کنید اگر از متحرکی که در صغرا هست بالعرض رو اراده کنید، از متحرکی که در کبرا هست بالذات رو اراده کنید، این در واقع برمیگرده به اونجایی که حد وسط تکرار نشد. ولی هر دو مقدمه ساده است. به ظاهر حد وسط تکرار شده یکی متحرکش به گونه متحرکه. ولی وقتی قید رو اعتبار میکنیم قید رو نیبردیم. حالا تو ذهنمون قید رو میاریم. اگر قید رو به این صورت بریم که متحرک اول رو بالعرض قرار بدیم، متحرک دوم رو که در کبراست به ذات قرار بدیم، مقدمتین اون صادقه. منتها باطنا حد وسط تکرار شده. ظاهرا تکرار شده، باطنا تکرار شده. اگر برعکس کردیم متحرک اول رو مقید کنیم به قید بالعرض به ذات، این در صغرا قید به ذات بود، در کبرا قید بالعرض بود، اگرچه در ظاهر حد وسط تکرار شده اما اولا در باطن حد وسط تکرار نشده، ثانیا مهم اینه، ثانیا هر دو مقدمون کاذبه. هم جالس و سفینه متحرکون به ذات کاذبه، هم کل متحرکین بالعرض فلایت و جعل موضوع باقی کاذبه. جالس و سفینه متحرک به ذات نیست، متحرک بالعرض. و کل متحرک بالعرض هم جا عوض نمی کنه، لا یثبت فی موضوع واحد نیست بلکه یثبت فی موضوع. پس هر دو مقدمه کاذب. اگر بخوام حد وسط رو تشرار کنیم یا باید قید به ذات در هر دو بیاریم، یا باید قید بالعرض در هر دو بیاریم، یا هیچ قیدی نیاریم. در این صورت حد وسط تشرار میکنیم. منتها وقتی هیچ قید نیاوردیم یکی از دو حال اتفاق میفته. یا قیدا رو درست اراده میکنیم باطنا حد وسط تشرار میکنیم، یا قیدا رو جا به جا اراده میکنیم، یعنی به جا اراده نمیکنیم هم حتی وسط واجبن تجران نشده، هم مقدمه تن حتی کافی نزا ایشون ببینید بعد وقتیشون میخواد بیان کنه میگه یا حتی وسط تجران نشده یا مقدمه تن اهداهما یا کلیهما کلیهما کاذب کلیهما خاصه روشن کنه چه چیزی کاذب باشه اهداهما کاذب باشه یه روشن اگر غیر وزنات در هر دو بودی یه چیز کاذب باشه غیر بلرز در هر دو بودی باز یه کاذب یه چیز کاذب باشه کجاست که هر دو کاذب باشه اونجا که هیچ قید نیاری و بعد در باطن قید ها رو جا به جا اعاده کنی اونجا هر دو کاذب باشه. خب این قیاس توجه شدید اگر هر دو وسطش رو تکرار کنی اهدل مقدمه تن یا هر دو مقدمه کاذب باشه که نمیتونه نتیجه اگر مقدمه تنش رو صادق کنیم هر دو وسطش رو داری میشه پس نمیتونیم کاری بکنیم که از این قیاس نتیجه بگیریم. این چنین قیاسی که هر جور بخواد عمل کنه یه جاش گیر میکنه این قیاس رو میگن مغالطه ادواب سوء تألیف داره، یعنی تألیفش درست نیست، جوری درست مرکب نشده که بتونیم ازش نتیجه بگیریم. این قیاس باید بگیریم کنار، تألیف رو عوض کنیم، یه قیاس دیگه تشکیل بدیم. و ذالک و ان یقال، این بیان و شغلت به این است که گفته شود المقدمتان انما تسبقان اذا قلنا، هر دو مقدمه صادق میشن وقتی به این صورت بگیم از جالس و فستفین متحرکون بالعرض چه قیل بالعرض رو در صغرا بیاریم و کن متحرکون به ذات فرای از خودتی موضعی چه قیل به ذات در کورده. در این صورت هر دو مقدمه همونطور که توجه میکنه یه معناش صادق، اما به این ایزن لا یکنی روزت میتوشن حد وسط تجران نشده، این مشکل بودن که حد وسط تجران نشده و خیاس نشده و اذا جوهن متشررن، اما اگه حد وسط رو مشرر کنید، مشرر کردن حد وسط به سه جوره، یکی اینکه در هر دو قید بالعرض بیاریم که کبرا کاذب بشه، یکی اینکه در هر دو قید بالذات بیاریم که صغرا کاذب بشه، سوم اینکه در هیچ کدوم قید نیاریم که حد وسط به ظاهر تکرار شده باشه. وقت بعد برگردید قیدها رو خراب بزنید، این حد کاذب بشه. و اذا جعل متکررا، اگر حد وسط رو مشرر کنید صار بعض المقدمات او کلها کاذب، تمام توضیحاتی که از خارج شدن برای این بود که کلها روشن بشه و الا صار بعض المقدمات کاذب هستن که روشن نگاره خبه یکیش کاذب بشه. و حالا هازا یکون غلط من باب سوء تعلیف، بنابراین توضیحی که بدیم غلط از باب سوء تعلیفه، نه از باب سوء اعتبار هم و نه از باب اخذ ما بالعرض مکان و بزا چنانچه مشبوه کن. اصلا این حرکت سفینه است، نه حرکت جا سفینه داره از کیلومتر 5 به کیلومتر 6 میشه، نه جا این بالعرض همون معنی بالعرض هم این خودش در موضع خودش ثابته. ببینید این سوال ممکنه برای بعضی هم پیش بیاد، ایشون میفرماد وقتی که سفینه از کیلومتر 5 به کیلومتر 6 رفت، همونطور که سفینه از این محل به این محل منتقل شده، جالس هم از کیلومتر 5 به کیلومتر 6 منتقل شده، پس انتقال در هر دو هست. چرا میگید کل متحرکن بالعرض لایست متوفی موضوع باطله؟ بله متحرکه بالعرض هم لایست متوفی موضوع، چون اون هم بالاخره به طبع جشتی از کیلومتر 5 به کیلومتر 6 پس اون هم لایست متوفی موضوع. این اشکالشونه. جوابش اینه که موضع ها رو متوجه باشید کجاست. موضع سفینه کجاست؟ موضع سفینه این کیلومتر 5 و 6. موضع جالس کجاست؟ موضع جالس صندلی سفینه. موضع رو باید ملاحظ کنید. موضع غیر از این نمیتونید. اون اصلا غلطه، نسبت غلطه. دریاش موضع جالس نیست. ببینید دریا موضع جالس نیست که شما بگید این دریا محلش عوض شد پس محل جالس هم هست. دریا موضع کشتیه. موضع کشتی عوض میشه. موضع جالس همون صندلی عوض نمیشه. بله اگر این آدم از توی این صندلی بلند شد رو اون صندلی میشد موضعش عوض شد، ولی اگه تو دریا جای این کشتی عوض شد جای کشتی عوض شده نه جای جالس. موضع مهمه، موضع رو باید ببینید کجا.
الا
مثلا تو ماشین نشستی، ماشین تو جاده حرکت کنید، شما تو جاده اید یا ماشین تو جاده؟ شما به واسطه ماشین تو جاده اید ولی خودتون کجایید؟ مثلا در ماشین حقیقتا تو جاده نیستید، ماشین حقیقتا تو جاده حقیقتا توجه کنید، ولی بالعرض چرا؟ بالعرض شما تو جاده اید. شما هم همونطور که به خاطر اینکه ماشینتون تو جاده است شما تو جاده، اما این به خاطر ماشین شما تو جاده، خودتون تو جاده نیست، ماشین تو جاده است، شما تو صندلی ماشین. این اگه بخوام به صورت حقیقت هست، حقیقت حرف بزنیم، موضع ماشین جاده است، موضع شما صندلی است. اگر گفتید موضع من جاده است مجاز گفتید، غلط نگفتید مجاز گفتید. شما الان دلتون میره سمت مجاز، در این سمت درست نمیشه، برای درست نمیشه، مجاز چه غلط نمیشه، مجاز درست نمیشه. از این جاده موضع شما نیست حقیقتا، ولی موضع شما هست مجاز، هر دوش هم درست. ما چه میگیم بلعرب یعنی مجازه، حکم انتقال، انتقال از موضع مال مترجم به ذاته، حقیقتا مال مترجم به ذاته، ولی مجازا مال مترجم به لعرب، مجاز موضع اصلا نیست. این چه میگیم کل مترجم لایت خود بی موضع، یعنی کل مترجم به ذات حقیقتا در موضع خود ثابت، یعنی کل مترجم حقیقی که این موضع موضع حقیقی اوست در جا خود ثابت. اما اون متحرکی که این موضع موضع اون نیست، این چرا در این موضع ثابت نمیده؟ این اصلا رفت بگیم نمیده. همین بگیم موضع و مکان اگه روشن بشه این روش کنه. اما غلط بعدی می فرمد که گاهی به دو تا غلط اشاره می کنه. غلط اول، غلط دوم. مصنف برای غلط دوم مثال بگیم، شارح برای غلط اول هم مثال اضافه میکنه. اینو چه از میکنم برای این که عبارتها کنونسا بشه. دو مقالفه در اینجا بشه. یکی این که اعتبار ذهنی رو ما یه امر خارجی و واقعیت دار فرض کنیم، بعد قضیه رو که تشکیل میدیم که در واقع باید اون حکم رو به اعتبار ذهنی نسبت بدیم، به یه امر خارجی نسبت بده باشیم. یه حالت دیگه این که محمولات عقلی رو محمول خارجی فرض کنیم و حکمی رو که باید در عقل صادق ببینیم در خارج صادق ببینیم. برای هر دو مثال میتونم روشن بشه. به ما میگن الانسان کلیه، کلی وصف انسان است فی العقل، یعنی انسانی که فی العقله این وصف بده. ما فکر میکنیم که این وصفی است برای انسان در خارج، فکر میکنیم انسان خارجی هم میتونه متصف به کلیت باشه. وقتی میگیم در خارج دو جور انسان داریم، یه انسانی که شخص، یه انسان که کلی. بعد اون وقت روی همین حکم غلط، همین حکم غلطی که جدیم قیاسی تشکیل میدیم، نتیجه غلط میدیم، به مغالطه میفتیم. چرا به مغالطه افتادیم؟ چون محمول عقلی رو که کلی بوده ما محمول خارجی فرض کردیم، یه امر خارجی دیدیم، یه امر عینی دیدیم. این مثال برای اون موردی که محمول عقلی اشتباهاً امر خارجی گرفته بشه. چون مثال برای فرض دومه که مثلا میخوام ذکر کنم، مثال برای فرض اول که امر اعتبار ذهنی یا امر واقعیت دار به حساب بیاد، اون رو شارح فکر میکنه وقتی بسنه هست و به سبب، یعنی و یک اول غلط، و یک اول غلط به سبب اخذ اعتبارات ذهنیه و محمولات العقلیه اموراً عینیه. اموراً عینیه مفعول دوم اخذه، مفعول اول اخذ یک بار الاعتبارات ذهنی است، یک بار المحمولات العقلی است. پس چند نوع عبارت اینجوری میکنیم: به سبب اخذ الاعتبارات ذهنی امور عینی یک، و به سبب اخذ المحمولات العقلی امور عینی. یعنی اعتبارات ذهنی رو امور عینی و خارجی میگیریم اشتباه میکنیم، یا محمولات عقلی رو امور عینی و خارجی میگیریم اشتباه میکنیم. پس این امور عینی خبر مفعول دوم برای اخذ، اون دو تا مفعول اول، یعنی اون برای یه دوبار تکرار میشه، یک بار بعد از اعتبارات ذهنی تکرارش کنیم، یک بار هم بعد از محمولات عقلی خودش هم بکنیم. فرقی نداره، اعتبار ذهنی خدا فرق داره، روشن میشه، مثلا میشه روشن میشه اعتبارات ذهنی با محمولات عقلی فرق داره. الان با مثال روشن میشه، بعد از اینکه مثال دوم رو گفتم فرق هم روشن میشه، ولی در این حال تفکر کنیم. چمن یسنه همونطور که از خارج از شدن مثال است برای اینکه محمولات عقلیه رو ما امور عینیه فرض کنیم. مثال برای اعتبارات ذهنیه رو مصنف نگفته، اشاره کردن اضافه می‌کنه. چمن یسنه و اندر انسان کلی، کلی از محمولات عقلیه، کلی از محمولات عقلیه در عقل حل میشه. اگر انسان رو شما تصور کردید انسان عقلی داشتید، میتونید بهش کلیات رو حل کنید. در خارج این محمول ما نداریم، یعنی کلی و هیچ چیزی در خارج هم نیست. اگر همیشه در امور ذهنی هست، چون چیزی کلی ما در خارج هست. فیظن ان کونه کلیا امر یهمل علیه الاتصاف بهی فی الاعیان. این گفته میشه چمن فیظن، یظن زمیر شما به همون من یسمع میشنود ان انسان کلیه رو، بعد جمال میکنه که کلی بودن انسان امریست که بر انسان هم میشود به خاطر اینکه انسان متصف به اون کلیت است فی الاعیان. فکر میکنه چون در اعیان و در خارج متصفه به کلیست، کلیان رو برش هم کردیم و قافل میشه از این که ما این کلی رو در ذهن برش هم کردیم. یعنی اگر انسانی در ذهن باشه کلیست، نه در خارج باشه. پس امر عقلی رو که باید در عقل محمول قرار بگیره، یعنی کلیان، این رو آورده تو خارج که کرده، به لحاظ خارج ما داریم کلیان رو بر انسان هم میکنیم. مثل جسم و جسم ناوی و غیره، ما جسم و جسم ناوی و اینها وقتی بر انسان هم میشه به لحاظ خارج هم میشه، به لحاظ ذهن هم میشه، یعنی محمولات خارجی هم محمولات عقلی نیست، میتونن هم بشن، کلی هم در خارج بر انسان میتونن هم بشن. لاشن نهو لیسه جدالش، در حالی که اینچنی نیست جمالش درست نیست. لاشن نهو لیسه جدالش، یعنی وزن چنی نیست رو فکر کنی کلی اینطور نیست، لاشن این کلی لیسه جدالش، یعنی لیسه مثل جسم جسم ناوی با جسم جسم ناوی فرق نیست. لانهو امرون یحمل علی، چون کلی امریست که هم میشوند الان انسان، لاتصاف الانسان بالکلی فی الاذهان، نه لاتصاف الانسان بالکلی فی الاعیان. و اشتباها فکر کرده که اتصاف در اعیان، فهو محمول عقلی و ذهنی لا عینی خارجی. بنابراین نمیتونیم نتیجه بگیریم که انسان کلی در خارج داریم و بعدم قیاسی تشکیل بدیم نتیجه نرسیم. این مثال اونجایی که محمولات عقلیه امور عینیه به حساب میاد. اما مثال این که اعتبار ذهنی رو ما یه امر خارجی فرض میکنیم اینه که میگن که فلان شیء محال، اگر بخواد فلان شیء محال، فلان شیء اگر ممکنه باشه، فلان شیء اگر ممکنه باشه، این فلان شیء خارجی نرده. اصلا فرض میکنیم که اجتماعی نبیده در خارج محال، در ذهن که من تصور کنم اجتماع نظمی محال، این یک قضیه است. میگیم که فلان شیء یعنی اجتماع نظمی اگر ممکنه است، در خارج ممکنه است، نه در ذهن. یعنی من میتونم اجتماع نقیده اینی که در خارج اتفاق نمیفته تصورش بکنم، و اون تصور در واقع اجتماع نقیده نیست، مفهوم اجتماع نقیده، مفهوم اجتماع نقیده خود اجتماع نقیده نیست، اشکالی نداره. خب این شخص میگه که پس شما میگید اجتماع نقیده این شه، یعنی مثلا اجتماع نقیده اگر ممکنه باشد امتناعش در خارجه، یعنی در خارج ممتنع اون وجوده. پس اگر امتناعش که وصف بشه در خارجه، خود موصوف هم باید در خارج باشه. اگر وصف در خارج موصوف شما در خارج باشه، شما میگید این شه امتناعش در خارجه، پس خود شما در خارج باشه. تو هر صفتی که در خارجه موصوف شما خارج باشه، هر صفتی که ذهنی موصوف شما ذهنی، معنا نداره صفت در خارج باشه موصوف در ذهن باشه. پس اگر امتناع در خارج هست موصوف امتناع، چون شیء ممتنع باید در خارج باشه، نتیجه میگه که ممتنع در خارج هست. خب واضحه خلاصه این مشکل از کجا پیش آمد؟ مشکل از اینجا پیش آمد که امتناع یک وصف اعتباری، امر اعتبار ذهنی امتناع، و این امر امتناع، این امر اعتباری و ذهنی اگر وصف چیزی قرار بگیره اقتضا نمی کنه، ولی در خارج اقتضا نمی کنه که اون چیز خارجی باشه، ولی اگه وصفی وصف خارجی بود اقتضا می کنه که موصوفش هم خارجی باشه. اما اگه یه وصف وصف اعتباری بود اقتضا نمی کنه که موصوفش خارجی باشه. وصف اعتباری که اقتضایی نداره، نه اقتضا می کنه که موصوفش خارجی باشه، نه اقتضا می کنه که موصوفش خارجی باشه. پس اشتباهی که این شخص کرده که از طریق امتناع پی برده که ممکنه هم در خارجه، اشتباه از این ناحیه پیش آمده که امتناع را که امر ذهنی، اعتبار ذهنی، یه امر واقعی خارجی فرض کرده و گفته همونطور که صفت خارجی اقتضا میکنه که موصوفش در خارج باشه، این امتناع هم اقتضا میکنه که موصوفش در خارج باشه. غافل از این که این امتناع هم خارجی نیست، وصف خارجی نیست که اقتضا کنه موصوف خارجی رو. این اعتبار ذهنی، اعتبار ذهنی موصوفش هر جا بود مهمه، در عالم اعتبار موصوفش بشه خارج. یعنی میشه در خارج موصوف بشه. الان مدار که ممکنه هست خب اونا صفت، اونا وجود خارجی دارن، صفت خارجی نبود. او امتناع نداره هم
این امتناع
دیگه وقت نمیتونیم بگیم ممکنه. اگر جایی ما امتناع صدق کرد دیگه عدم مضاف، عدم مضافی ممکنه نیست. عدم مطلق من یه چیز ممتنه مثل شریف الباری عدم رسل چه ممتنه نیست ممتنه ای چیشون میگه یعنی ممتنه ممتنه ای چیشون میگه یعنی ممتنه ممتنه ای مشروط یعنی چی؟ چه ممتنه نیست این موجوده ممتنه اونی که هیچ بحره ها بوده یعنی ممتنه باشه یعنی نتونه وجود خارجی بگیره مطلقا نتونه وجود خارجی بگیره نه بهره از وجود داشته باشه اما بهره از وجود داره اجتماعی ندیده بهره از وجود داره عدم مطلق در خارج نیست عدم مطلق در خارج نیست ولی خب این رفتی نیست ظاهران رفتی به اون مباحث نده این اصلا بحثی ما در عدم مطلق عدم مضاف نیست یه امر ممتنه رو فرسته ممتنه الوجود نیست یه امر ممتنع الوجود نه عدم کار به عدم نداره یه امر ممتنع الوجود مثل شریک الباری مثل اجتماع نقیزه مثل اجتماع فطره به امثال دارش یه مثل اجتماع نصره اینا که واقع نمیشن کجا واقع نمیشن در ذهن واقع نمیشن این ذهن تصورشون نمی کنه چرا تصور می کنه در خارج واقع نمیشن یه همچین مواردی پیدا کنه نه مثل عدم نمیشن عدم مطلق هم معدومه نه ممتنه وقوعش البته در خارج نیست اگه واقع میشد یه عدم نبود عدم مضاف هم ممتنه نیست جایزه اصلا وقت ما خارجه مثال ما مربوط به ممتنه آسه حالا هر ممتنه پیدا شد عدم مطلق پیدا شد عدم مضاف پیدا شد وجودی پیدا شد هر چیزی که ممتنه باشه ممکنه یه امر وجودی باشه شریک الباری امر وجودی عدم هم نیست نه عدم مطلق نه عدم مطلق در حال ممتنه اجتماع نقیزه هم یه امر وجودی ممتنه لازمی سر و یه امر عدمی پیدا کنید ممکنه یا عدم مطلق پیدا کنید ممکنه هر چی که ممکنه باشه ما به مسئله هیچ کار نداریم هر چی که در خارج وجودش ممکنه باشه این مثال در مورد شد که میگیم امکناش خارجی حالا چه میخواد اون شی وجودی باشه که عدمی باشه که عدم باشه در هر سه حال این شی ممکنه این ممکنه این شی یعنی امکناش در خارجه امکنا دارد در خارج نه امکنا دارد در ذهن تصور من در تصور من امکنا نداره در خارج امکنا داره اگه در خارج امکنا داره این امکنا خارج هست اگه امکنا شد بسته خارجه امکنا باید خارج میشه که برای که بسته شده خونه توجه میکنید اون شما باید فرض بید ممتنع رو کاری به عدم مطلق و عدم مطلق نداشته باشه هر چی که ممتنع میخواد عدم مطلق باشه میخواد عدم مطلق باشه میخواد هم که عدم مطلق اگر صفتی در خارج بود صفت اعتباری امتناع در خارجه بله امتناع در خارجه ولی این امر اعتباریه امر اعتباری اقتضا میکنه که موصوفش هم اعتبارا داشته باشه امتناع به لحاظ خارجه امتناع به لحاظ خارجه یعنی در خارج این امتناع هست ولی در خارج اعتبار میشه امتناع یعنی اصلا خود امتناع امر اعتباریه نه در خارج یه چیزی هست که ممکنه باشد اون شی در خارج امتناع دارد این عباره توجه کنید اون شی در خارج امتناع دارد آدم فکر میکنه چه یعنی در خارج یه چیزی هست این امتناع رو دارد به نظرش میرسه چه موصوفی در خارج هست و اون موصوف واجب این امتناع هست عبارت اینطور نشون میده اون شی در خارج امتناع دارد در حالی که اگر خوب عبارت رو بشکافی معنیش میده اون در خارج نیست امتناع دارد که در خارج وجود بگیره ممکنه اون وجوده نمیتونه در خارج وجود بگیره امتناع رو ما اعتبار میکنیم از کجا اعتبار میکنیم از اینکه میبینیم هیچ وقت خارج نمیاد این شی هیچ وقت خارج نمیاد میفهمیم که امتناع داره امتناع رو ما اعتبار میکنیم نه اینکه یک چیزی باشد امکان رو داشته باشد. همین که میدونیم این چیز در خارج نمیاد، ما از نیومدنش امکان رو اعتبار میکنیم. نه یه امکانی داریم یه ممکنی داریم که این امکان وصل به او باشه. اصلا ما نه امکانی داریم نه ممکنی داریم. اون چی که اتفاق افتاده نبوده میشه در خارج و اتفاق نیفتادنش در خارج. ما از اینجا میفهمیم که این نمیتونه بیاد کنه، این نمیتونه اعتبار میکنه. بله اعتباری دیگه برداشت ذهنی هست، اعتبار ذهنی هست. بله اعتبار به معنای این نیستش یعنی ساخته بیخود، امکنه یعنی ما به ازاد داره از یه رو گرفتیم. اعتباراتی که ما میگیم اعتبارات خصفیه، اعتبار خصفی رو خیلی اتکایی داره، به یه اتکاده از یه رو درش رو بود. همینطوری نبافت اعتبار یعنی بافتنی منظور نیست، اعتبار واقعیت دار، واقعیت اعتباری که تو خارج نیست. ذهن ما اعتبار شد، یعنی یه چیزی تو خارج، یه عدمی، وجودی، چیز در خارج اتفاق میفته، ما از این چیزی برداشت میکنیم، این برداشت رو میگه اعتباری. امکنا برداشت ذهنی ما از نبود شی در خارج، این به معنای این نیستش که اون شی در خارج هست اعتبار امکناش هم در خارج.
عالم اعتبار
رو
دنبالی
بگردیم، ندن عالم برای دیگه ما در عالم اینجا در عالم اعتبار جنبال چی بگیم؟ جنبال این شیع؟
بله،
خب شما دارید جواب میدین دیگه. بله، یعنی در عالم اعتبار امتنا هست، در عالم خارج نباید جنبال امتنا بگیم. اون شخصی که فکر کرده امتنا در خارجه اشتباه شد، من حرفمون همینه. اون کسی که فکر کرده امتنا در خارجه و بعد هم توقع داشته که ممکنه هم در خارج باشه اشتباه شده، چون فکر کرده اعتبار امر خارجیه. اما میگیم اعتبار امر ذهنیه و در عالم اعتبار هست، ممکنه اشم جالب اعتبار هست. و مثال و اخذ اعتبار ذهنی عینیان، این که ما اعتبار ذهنی رو عینی اخذ میکنیم، مثالش اینه که عینیان یه موجوده اینه ما یقا لکان شیء و کذا، یعنی فلان شیء ممتنعن لکان امتناعه حاصلا فی الخارج، یعنی به لحاظ خارج ممتنعه، در خارج نمیتونه وجود بگیره. وقت نتیجه میگیره فیکون الممتنع موجودن، از همون بابی که عرض کردم که اگر وصفی در خارج باشه موصوفی در خارج هست، اگر امتناع در خارج حاصله پس ممتنع هم که موصوفی در خارج هست. این مهم این باید اضافه بشه، از باب این که اگر وصف در خارج بود موصوف در خارج میشن، ایشون نتیجه میگه فیکون الممتنع موجودن، بعد میگه هذا خلق ممتنع که نمیتونه موجود باشه، ممتنع یعنی اون چیزی موجود نیست، چطوری ما نتیجه میگیم که ممتنع موجود نیست؟ بل غلط و چیزی شاره میفرمد غلط در این مثال اینه که ان الامتناع اعتبار ذهنی بله بل غلط و فیه ان الامتناع اعتبار ذهنی لا یلزم من اتصاف شیء بهی وجوده فی الخارج، از اتصاف شیء به این امتناع وجود امتناع در خارج لازم نمیاد، یعنی وجود امتناع برمیاد، از اتصاف شیء به امتناع وجود این امتناع در خارج لازم نمیاد، لیلزم وجود متصف به امتناع که خود امتناع. نمیتونیم بگیم امتناع خارجی تا بعد نتیجه بگیریم که پس ممتنع همچه موصوف به این امتناع در خارج هست. و هو به این غلط من باب سوء اعتبار حمله، یعنی امتناعه حاصلا فی الخارج، ما این فی الخارج رو قید امتناع گرفتیم. آخه عبارت اینطوره لکانه، اسم کانه برمیگرده، زمین است که برمیگرده به اون شیء ممتنه، لکان امتناعه، امتناع مشتمه بخشن امتناعه اسم حاصلا فی الخارج خبره. امتناعه ما امتناع رو حاصل از خارج رو که خبر امتناعه باید ازش اراده می کردیم، یعنی به اعتبار خارج این امتناع هست، نه اینکه منظور این باشه که خود این امتناع حاصل از خارج هست. اگر ما می گیم شیء امکدا بهتری که اینطور هست کنم، این عبارت اول رو حسوش کنیم اینطور، لوکان شیء امکدا ممتن هست، ما گفتیم شیء امکدا ممتن هست، ممتن هست رو خبر قرار دادیم، شیء امکدا رو اسم قرار دادیم. این ممتنعن یعنی ممتنع است که در خارج باشد، ممتنع است که در خارج باشد و قید امتناعش قید خارجی نیست، یعنی در ذهن ما ما میگیم چه میشه در خارج نیست و به همین که در خارج نیست اعتبار میکنیم امتنان. این ممتنان رو اگه درست بفهمیم یه توقع نداریم که شیء کذا در خارج باشه. درسته که لوکان شیء کذا ممتنان، یعنی ممتنان در خارج، ولی این فعل خارج نشون نمیده. قید این نیست که خود ممتنع فعل خارجی، قید اینه که امتناعش رو ما از نبودش در خارج اعتبار میکنیم و چنین حالی اقتضا نمیکنه که ممتنع فعل خارج موجود باشه. یعنی اون چی که الان ما در اینجا میگیم ممتنع فعل خارج، این فعل خارجی که قیده در واقع اونی که شخص شننده ازش اراده کرده اراده نشده، اونی که فهمیده اراده نشده، یه چیز دیگه اراده شده. حالا الان دوباره چیزی نبود، سو اعتبار همین بود که ما قیدی رو که باید بیاریم نیاریم، یا قیدی رو که نباید بیاریم بیاریم، یا یک چیزی رو که باید مقیدش کنیم به یک قیدی اون قید رو درست نفهمیم. میشه سو اعتبار. در اینجا ما یک قیدی داریم، لوکان شیء کذا ممتنع فی الخارج، فی الخارج قید ممتنع، این قید محموله، این قید درست نفهمیم. منظور از این که ممتنع فی الخارج نه این که امتناع در خارج هست، منظور این که این شیء در خارج نیست و چون در خارج نیست ما امتناعش رو انتزاع میکنیم و اعتبار. درست قید رو نفهمیدیم، اگر قید رو درست بفهمیم اشکال نمی کنیم. اشکالی که در اینجا پیش آمده که ما فکر کردیم قید فی الخارجی که به ممتنع مربوطه معناش اینه که این ممتنع در خارج ممتنع، در خارج ممتنع، امتناعش در خارج و قرار خودش هم در خارج، در حالی که منظور این نیست که امتناع در خارج، منظور اینه که این شیء در خارج نیست، از نبودش ما یه امتناعی به دست میاریم. اگر ما قید درست بفهمیم دیگه اشکال نمی کنیم که نتیجه نمیگیریم که امتناع در خارج پس خود ممتنع در خارج. این از باب سوء اعتبار هم یعنی قید محمول رو ما درست بفهمیم. بله محمول عقلی با اعتبار ذهنی فرق میکنه. قرار بگم دارم بسید محمول عقلی اون محمولات منطقی که امور واقعی هستن، منتها در اصطلاح منطق به عنوان معقول ثانی به کار میاد. اصلا کلیت واقعا یه امر امنیست، اعتباری نیست، انتظاری نیست، واقعا یه امنیست. یعنی واقعا اون چه در ذهن منه، اون چه در ذهن منه واقعا کلی، نه اعتباره، یعنی واقعا قابل استدلال شده، نه من اعتبار کنم. ولی امتنا چیزیست که اعتبار میشه، از نبودش اعتبار میشه، اعتبار یعنی برداشت میشه. ولی محمول عقلی یعنی یه چیزی در عقل بیاد و واقعا صفت عقلی رو بپذیره. تو کلیه انسانی که در ذهن میاد واقعا کلیه، یعنی واقعا این صفت رو داره، نه اعتبارا. ما این کلیت رو از چیزی انتظار نمی کنیم، این کلیت ذاتاً مال خودش هست، کلیت این قابل استقلال شخصی نیست. انسانی که در ذهن واقعا قابل استقلال شخصی نیست، نه اینکه من اعتبار کنم، من از چیزی اعتبار کلیت رو بیرون نمی کشم، بلکه چون این ذاتش قابل استقلال شخصی نیست واقعا کلیه. پس محمول عقلی لازم نیست اعتباری باشه. اعتبارات ذهنی یعنی انتظار ذهن، برداشت ذهن، چیزی ما نداریم و از اون نداشتنها یا از بالاخره از اون چه که کنار هم قرار بدهیم که یه چیزی اعتبار میکنیم، که اون اعتبار فقط منشأ انتظار داره، یعنی ما به هدای خارجی نداره. در خلاف کلیت، کلیت یعنی در ذهن محمول، و خلاف محمول عقلی، محمول عقلی یعنی چیزی که در عقل واقعا هم میشه، مثل محمول خارجی. محمول خارجی یعنی چیزی که در خارج به اعتبار خارج واقعا هم میشه. این محمول عقلی یعنی چیزی که به اعتبار عقل واقعا هم میشه، اما اعتبار این نه واقعا، این اون چیزی من برداشت میکنم، نه در ذهن چیزی هست نه در خارج چیزی هست، برداشت بده. از فرق بین محمول عقلی، محمول عقلی یعنی صفتی که واقعا برای موجود در عقل ثابت، محمول خارجی یعنی صفتی که برای یک موجود واقعا در خارج هست اما اعتباری نیست، اعتباری نیست، برداشت بده. فرق بین اعتبارات ذهنی و محمول عقلی. یک مثال دیگه هم برای اخذ الاعتبار ذهنی عینیاً داریم که انشاءالله این برای جلسه قبل دیگه نمیشه. امکان امتناع وجود همین اعتبار وجود، وجود خارجی که تحت کدل وجود باشه نه اعتبار ذهنی، یعنی در ذهنی شده.